بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في السعي، یکی دیگر از واجبات حج و عمره سعی صفا و مروه است. کلام امام رو میخوانم. 13 تا مسئله ایشان در باب سعی داره، مسئله اولا رو میخوانم. در این مسئله 3 تا فرض بیان شده. یجب بعد رکعته طواف از سعی بین الصفا والمروه. این فرض اولی، اصل وجوب سعی بین صفا و مروه. و یجب ان یکون سبعت اشباط، واجب است 7 شوط باشه. 7 شوط یعنی چه؟ من الصفا الى المروه شوطون و منها الیه شوطون آخر. از صفا میان به مروه یه شوط حساب میشه، از مروه میرن به صفا، الیه به صفا شوط دیگر حساب میشه. بنابراین معنیش این است، این 7 تا 4 تاش از صفا به مروه است، 3 تاش از مروه به صفا است، آخرش هم تو مروه تمام میشه. از صفا شروع میشه و ختم 7 در مروه است. اینم فرع دوم. و یجب البداء بالصفا والختم بالمروه. واجب فرع سوم این است، واجب ابتدا به صفا بشه و ختمم به مروه بشه. ولو اکسا، این نتیجه فرع سوم. فرع چهارمی ما اینو نشمردیم. اگر عکس کنه از مروه بیاد به صفا، ولو اکسا بطل، اگر عکس انجام بده سعیش باطل میشه. و تجب الاعاده اینما تذکر، واجب اعاده کنه اینما تذکر ولو بین السعی، در وسط سعی یادش آمد که از مروه شروع کرده، همه را رها میکنه میره از نو و از صفا شروع میکنه. وسط سعی هم یادش بیاد باید به هم بزنه برگرده، نه اینکه بگه مثلا من 4 تا 5 تا به جا آوردم، حالا یکیش باطل بوده بقیهش درسته، اینا رو میام جفت و جورش میکنم و وصله میکنم. نه، از بیخ باطله، باید برگرده از اول. بله، این کلام امام در مسئله 7 اول. بدونید 13 تا یه نگاه اجمالی به تمام مسائل سعی بکنیم بد نیست. 13 تا مسئله امام در اینجا درباره سعی گفتن. 3 تاش مال شکیات، شک در اشواط و امثال ذلک. 10 تاش مال شرائط، 10 مسئله بیان شرائط، 3 مسئله بیان شکیات. شرایطی هم که ایشون ذکر کردن، چون مختلف ذکر کردن شرایط و فقها ادغام کردن بعضیا در هم، اصلش اختلافی نیست، ولی در تعداد. در کلام امام 7 شرط ذکر شده. اول اینکه 7 شرط باشه، یه شرط 7 بودن، شرط اول. دوم وجوب الابتداء بالصفا والانتهاء بالمروه، اینم شرط دوم، از صفا شروع کنن آخرش هم به مروه ختم بشه. سوم وجوب ترتیب بینه، یعنی بین سعی و بین طواف. اول طواف رو باید به جا بیاره، بعد سراغ سعی بره. شرط چهارم وجوب و سعی من طریق متعارف. من اینا رو قبلا میگم، یه احاطه کلی پیدا بکنید، انسان مسلط‌تر میشه بر مسائل. وجوب و سعی من طریق متعارف، از راه متعارف بره، بیاد دور بزند، مثلا 50 متر، 100 متر، 200 متر دست راست برود و دور بزند و بیاد. نه، از همون طریق متعارفی که بین صفا و مروه است از اون بری. طریق متعارف باشه، بالای کوه صفا رفتن ضرری نمیزنی. طریق متعارف باشه. مثلا فرض کنید هتلش اون نزدیکه، از صفا حرکت کنه بره هتلش، از هتلش برداره بیاد توی مروه. خب این طریق متعارف نیست بین صفا و مروه، اما نه اون بین صفا و مروه متعارف. پنجم استقبال و صفا و المروه عند السعی الیهما. استقبال یعنی رو به صفا برن، رو به مروه برن، پشت نره، عقب عقب نره. اگر عقب عقب برود باطل استقبال باد بکنه. وقتی به سوی مروه میره استقبال مروه، وقتی به صفا میاد استقبال است. ششم عدم و جواز تأخیر الکثیر. تأخیر کثیری نیندازی، مثل الغد. امروز طواف، فردا سعی. نه، این قبول نیست، این خلاف شرط. هفتم قصد القربه المعتبر فی العبادات. در تمام عبادات قصد قربت معتبره، در سعی هم عبادته، قصد قربت میخواد. ریا باشه باطله. از تعبدیات، از توسلیات نیست، مثل غسل صوب و بدن که توسلیاته، به هر قصدی باشه پاک میشه. این نه، باید به قصد قربت باشه. بنابراین این 13 مسئله که ایشون بند فرموده 3 تا شکیاته، 10 تاشم مسائله که در لابلای این مسائل 7 تا شرط و ایشون بیان فرموده است. حالا بریم سراغ فرع اول از مسئله اولا. هجر اسماعیل رو نه امکان نداره، چون باطل میدونن اینا از هجر. بی خود نه، بعیده، چون اینا باطل میدونن اینا موقعی که موقع چیز میشه، موقع توافه، اصلا میگیرن جلو و قشنگ از پشت هجر اسماعیل. بله. حالا این معنا فعلا مطرح نیست و بعیدم میبینم عملی باشد. بگذاریم، حالا بریم سراغ فعلا سعی. سعی کنید، سعی رو درستش کنید تا ببینیم بقیه چی میشه. فر اول از مسئله اولا وجوب اصل سعی. اول ما واژه سعی و معنی کنیم که نمیرن سراغش. سعی در لغت بنابر تصریح بعضی از ارباب لغت در اصل به معنی مشی سریعه، یعنی مشی عادی معمولی در اصل معنی سعی نیست. قرآنم در مورد نماز جمعه میگه فس او الى ذکر الله، با سرعت برید به سوی نماز جمعه، نه اینکه یواش یواش برید. فس او، یا درباره قیامت میگه بعضی ها وارد عرصه محشر میشوند، یس او نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون به سرعت از جلو رو از دست راست حرکت میکنه. چرا از جلو رو از دست راست؟ میگن برای اینکه نامه اعمال اونها رو از دست راست و از جلو بهشون میدن و این نامه اعمال مسیرشو نورانی کرده، بنابراین نور اونها از طرف جلو و از دست راست. یس او نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. یا جا رجلون مقصد مدینت، یس آ با سرعت آمد. این معنی اصلیه، ولی معانی فرعی زیادی داره. دویدن هم بهش اطلاق سعی میشه، سعی به معنی دویدن. به معنی راه رفتن معمولی هم گفته میشه، هم دویدن هم راه رفتن. العدو و المشی به معنی قصدم استعمال میشه. میگه فلان کس سعی داره من تخریب کنه، یعنی قصدش، قصدش سعیش این است که من قصدش. به معنی عملم آمده، سعی در قضاء حوائج مؤمنین. بله، یا لیس للانسان الا ما سعى الا ما عمل، عمل معیاره. زل سعیه فی الحیات دنیا، اینم به معنی اعمالش نابود میشه. بنابراین معنی فرعیش عدو، مشی، قصد، عمل، ولی اصلش به معنی رفتن سریعه. یه معنی دیگه هم سعی داره که اون سعایت باشه، سخنچینی، یعنی اقدام علی فساد حال رجل عند غیره. الاقدام علی افساد حال رجل عند غیره، اینو میگن سعایت، از ماده سعی آمده. بنابراین سعی مفاهیم زیادی داره، ولی اصلش مشی سریعه. و به همین دلیل در سعی صفا و مروه یه بخشش رو هروله می کنند، که اون هروله همون مشی سریعه. هروله به معنی دویدن نیست که بعضی ها می دون، یه خوده تونتر راه رفتن. بخوان تمام حفشوت رو هروله کنن، این دیگه از نفس می افتن، چون در حدود 3-4 کیلومتره. ولی که اون مقدار معینی که هست هروله می کنن، مصداق سعی به معنی المشی السریع خواهد بود. این یه مطلبی بود درباره واژه سعی از نظر لغت. و اما بریم سراغ اصل حکم. وجوب سعی در حج عمره من الواضحات المجمع علیها، اجماع برونه. و جالب این است غالبا آیون وجوب سعی بس نمی کنه، بس که مسلمه. رکنیت اونو بحث میکنن. همه میرن سراغ این از سعی رکنون بل اجماع، رک بودنش هم بل اجماعه. وقتی رکنه است خب وجوبش هم دیگه بل ملازمه ثابت میشه. غالبا سخن از رکنیت داره، جواهر و دیگران و اینها اصل وجوبش مسلم بوده است. و رکنیت در اینجا به معنی این است که ترک عمدی موجب فساده. مثل رکن نماز نیست که عمد و سهرش هر دو موجب بطلانه. رکن در این ابواب که گفته می شود عمدش موجب بطلانه، سهرش موجب بطلان نیست. بریم اقوال رو ببینیم درباره این که رکن هست که بالملازمه مسئله وجوبش رو هم ما ثابت کرده باشیم. میرسیم میگم چی فرمودید؟ میرسم اگر کمی حوصله کنی هم امروز انشاءالله اون سابقه تاریخیشو عرض می کنم. دو تا سابقه تاریخی داره. بله، مقداری از اقوال که بدون مسئله اجماعی و همچین جای چک و چکم نیست. البته بین ما پیروان مکتب اهل بیت، اهل سنت، مخالف هم توشون هست، قائل به استحباب هم هست، قائل به وجوب غیر رکنی هم هست، میگیم کیا قائلن. و اما صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 124 میفرماید از سعی و اندنا رکنون یبطل الحج والعمره به ترکهی فیه ما عمدن. سعی در نزد ما رکنه، معنی رکنیت هم این است که حج و عمره با ترک عمدیش باطل میشه به اجماع اینا، به اجماع اینا. از ظاهر همه اجماع ظاهره، هم المصرح بهی فی جملتن من الابائر. ادهی هم تصریح بهش کردن که هم اجماع منقول می شود و هم اجماع محصل. مستفیزن اجماع منقولش هم استفاده داره، کلغنیه ادعای اجماع کرده و تذکره، علامه در تذکره ادعای اجماع کرده و المنتها، علامه در منتها ادعای اجماع کرده و غیره ها. این کلام ریاض. کلام کوتاهی از مستند نقل کنیم. مرحوم علامه نراقی در جلد 12 مستند در صفحه 174 می‌فرماید من ترک السعی حتی انقضا وقته. ترک السعی حتی انقضا وقته، فان کان متعمدا بطل حجه او عمرته. فان کان متعمدا بطل حجه او عمرته. عمد باشه باطله. خب این دلیل بر وجوب قطعیه. اجماعا محققا، مستندم میگه اجماعا محققا و محکیان فی کلام جماعه. اجماع منقول و اجماع محصل. کلام کوتاهی هم از حدائق نقل می کنم. مرحوم صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 275 میگه از سعی رکنون فمن ترکه او آمدن بطل حجه، کسی عمدن سعی ترک کنه حجش باطل بشه. و هو مجمع علی بین علماء اینا، مسئله اجماعی بین علماء ما، کما حکاه فی تذکرت والمنتها. بنابراین ایشون هم اجماع منقول، اجماع محصل هر دو دارن. در جای دیگرم اشاره ای داره، دقت کنید، همون جلد 16 صفحه 267 قبلش، 267 میگه رابعها، رابع از واجبات، ان یسعا سبعا، بعد میگه و هو قول علماء اینا اجمع، و هو قول علماء اینا اجمع، کما ذکره فی المنتها. همشون اشاره به منتهای علامه میکنن که ادعای اجماع کرده. اینجا رو دقت کنید، بل قول کافت اهل العلم، یعنی اهل سنت هم موافق ما هستن، الا من شذ منهم. حالا من شذ منهم میگیم کی هستن؟ الا من شذ منهم. صاحب جواهر رحمت الله علی همین ادعای اجماع محقق و محصل و نمیدونم منقول و اینا هم ذکر میکنه. بعد از اون می فرماید جواهر جلد 19 صفحه 429 بعد از ادعای اجماع که دیگه اونو نمیخونم، این جمله منظورمه، میگه انه یحکی عن ابی حنیفه انه واجب غیر رکن، از ابو حنیفه نقل شده واجبه اما رکن نیست. یعنی چه رکن نیست؟ میگه اگه ترک کرد یه گوسفندی قربانی میکنه کفایت میکنه. فاذا ترکه کان علیه دمون. پس عبارت این شد انه یحکی عن ابی حنیفه انه واجب غیر رکن فعضا ترکهو کان علیه دمون. اما یکی از اونها حکم استحباب کرده و ان احمد فی روایتن، اونم نه تمام روایات احمد، از احمد حنبل که از فقهای اربعه اونهاست، انهو مستحبون. بنابراین من شذ ابو حنیفه شد که واجب غیر رکنی می دانند و احمد حنبل می دانه هست که مستحب هستند می دانه. صاحب جواهر وقتی این دو قول نقل می کنه میگه لا ریب فی فساده ما، لا ریب فی فساده ما، شکی در فساد این دو قول نیست. خب بریم سراغ ادله. چه بهتر که اول سراغ آیه شریفه قرآن بریم. همیشه در مسائل اگر آیه از قرآن است باید سراغ آیه رفت، ولو معمول نیست خیلی نزد بعضی از فقهای ما. آیه 158 سوره بقره، ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه شعائر الهی است. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ف فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. زیل آیه هم دقت کنید، و من تطوع خیرا، و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. خب در اینجا الان ایراد همتون بلند میشه که این علا خلاف المطلوب عدله. ملت میگه لا جناح، زیلش هم میگه من تطوع، صد و زیل هر دو بر خلاف مطلوب عدله. چرا؟ ملت میگه فلا جناح علیه، عیبی نداره. و شاید احمد حنبل و امثالون هم همینجا رو فریب این ظاهر بدوی آیه رو خوردن و حکم به استحباب کردن. مفسران البته متعرض این معنا شدن، مرحوم طبرسی در مجموع البیان و دیگران مفصل، و ما هم در تفسیر نمونه مفصل متعرض شدیم. و اما صدر آیه که میگه فلا جناح، چرا؟ این روایات اهل بیت این مطلب و شعر داره. دو تا روایت داره، خوب دقت کنید. روایت اول این است که مسلمان ها کراهت داشتن سعی صفا و مروه کنن در اون موقعی که هنوز مکه فتح نشده بود. آمدن عمرت القضا رو به جا بیارند و نگاه کردن، دیدن صفای بت بزرگی روشه، اسمش اسافه با سین، مروه هم یه بت گنده دیگری هست اسمش نائله است. هر باب جاهلیت هم سعی صفا و مروه می کردن، اونا هم وقوف به عرفات داشتن، هم سعی به صفا و مروه داشتن، هم قربانی داشتن، اینا رو داشتن، هم طواف داشتن. اینا وقتی می آمدن، مشرکان سعی صفا و مروه می کردن، وقتی می رسیدن به صفا خودشون رو می مالیدن به اون بت و به اصطلاح قربان صدقه از اون بت اصاف می کردن. وقتی می رسیدن به مروه هم با بت نائله همه بازی رو در می آوردن. مسلمین در عمرت الغزا عرض کردن آخه یا رسول الله، ما نمیتونیم بریم اینجا، دو تا بت ما موحدیم، اینا مشرکن. آیه نازل شد شما میخواهید سعی صفا و مروه کنید، کاری به بت ندارید. ان الصفا والمروه من شعائر الله، کاری به بت نداشته باشید. صفا و مروه شعائر الهی است، ابراهیمی است. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، گناهی نداره، بت‌ها گردش به دامان شما نمیرسه، گردش به دامان شما نمیرسه. بنابراین مشکلی از این نظر ندارید. این رو مرحوم طبرسی در مجموع البیان این روایت ذکر کرده، در وسائلم هست، من آدرسشو ننوشتم در وسائل، ولی در طبرسی زیل آیه 158 هست. این یه روایت. روایت دوم این است در عمرت القضا، با اون روایت فرق داره. در عمرت القضا پیغمبر شرط کرده بود که برید بت اصاف و ناله رو موقتا بردارید، ما سعیمون بکنیم، بعد هر غلطی میخواید بکنید بکنید. این بت رو موقتا برداشت. مسلمان ها آمدن سعی صفا و مروه کردن، بت ها خبری نبود. مسلمان ها رفتن، بت ها آمدن گذاشتن. یه نفر عقب مونده بود از مسلمی، آمد میخواد سعی کنه، میبینه بت ها هستن. از کد یا رسول الله چی بکنم؟ شما ها رفتید سعی صفا و مروه کردید، بطی بران نبود، حالا بط گذاشتم، من نمیتونم. آیه نازل شد ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح. عیبی نداره بذارین با تو گذاشته باشن، شما کار به بود ندارید، شما صفا و مروه کار دارید. بله، ولی استفاده استحباب نمیشه ازش کرد، بگید اجمال داره. این رو در حدیث شش باب یک وارد شده، در حدیث شش باب یک وارد شده. اینو بدید من بخونم، حدیث شش باب یک. باب یک از ابواب طواف، جلد نهم وسائل، آخر جلد نهم وسائل. حدیث شش مرسلم هست. عن الحسن ابن علی سیرفی روایت، قالب رجالش خوب، ولی خب آخرش هم بعض اصحاب نید. قال سئل ابو عبدالله عن السعی بین الصفا والمروه، من گفتم طواف ابواب سعی، طواف خدا حافظ تمام شده دیگه، شنونده میگم حالا آقای باش. بله، حال است اگر من یه بارم اشتباه نکنم یواش یواش قائل به اسمت من ممکنه بشه. حال است سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السعی بین الصفا والمروه، این جز روایاتی هم هست که بعدن بهش استدلال میکنیم، هم شاهدی بر آیه است هم اصل استدلال ما هم به این میخوره. باب اول از ابواب سعی، حدیث ششم جلد نهم. سؤال ابو عبدالله عن سعی بین الصفا والمروه فریضتون ام سنه، آیا سعی واجبه یا سنته؟ فقال فریضتون، من فرمود فریضه است. همین اشکالی که تو ذهن شما میاد تو ذهن اونم آمد. قلتو اولیس قد قال الله عز و جل فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، خدا لا جناح گفته، شما چرا میفرمایید فریضتون؟ قال کان ذلک فی عمرت القضا، عمرت القضا اون عمره ای بود که سال بعد از حدیبیه به جا آوردن، در حدیبیه مسلمان ها با مشرکان عهد و پیمان بستن که امسال نیان وارد مکه بشن، سال آینده سه روز مجازن بیان اعمال به جا بیارن، اسمش عمرت القضا گذاشتن. قال کان ذلک فی عمرت القضا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرط علیهم، شرط کرد بر مشرکان، ان یرفع الاصنام من الصفا والمروه، اون سه روزی که ما هستیم سعی میکنیم برد دارید. فتشاغل رجلون، یکی از مسلمانان مشغول کار دیگری شد، فتشاغل رجلون ترک سعی و حتی انقضت الایام، سه روز گذشت و اعیدت الاصنام، بت‌ها رو سر جاش گذاشتن. فجاءوا الیه فقالوا، آمدن خدمت پیغمبر عرض کردن یا رسول الله فلان کس سعی نکرده بت‌ها رو آوردن، چه کار بکنیم، چه هایی بسر کنیم؟ فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروه، سعیش انجام نداده، و وقد اعیدت الاسنام، بوتا برگشت، فانزل الله عز وجل فلا جناح علیه ان یتوفا بهما ای و علیهما الاسنام، با این که اسنامم هست شما کاری به بوتا ندارید، کار به صفا و مروه دارید که من شعائر الله. یه احتمال سومی هم من میدم، این دو تا احتمال شد، بله این به عنوان معیده. یه احتمال سومی هم هست، وان این هست اصلا مسلمانان بعد از فتح مکه هم تو دلشون یه ناراحتی بود، بعد از فتح مکه پیغمبر بتا رو انداختن دور از صفا و مروه، اضاف نائله از داخل خانه کعبه همه رو جارب کردن بتا رو، بازم دلشون چرکین بود، ما میایم صفا به یاد بت اضاف میفتیم، میریم نائله میریم مروه به یاد اون میفتیم، اینجا بتخانه و محل بت بوده، ناراحتیم. آیه نازل شد، نه این الصفا و المروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه. این فکر را از خودتون دور کنید، مشکلی ندارد، اینا از شعائر الله. و اما ذیل آیه را هم بگم، فردا میمانیم راجع به این جنبه تاریخی که ایشون اشاره کردند و چی شد این سعی صفا و مروه از کجا پیدا شد و اینا را انشاءالله عرض میکنیم و مستندن. و اما زید آیه و من تطوع، گفتن معنیش تطوع بالسعی نیست، تطوع به اصل حج عمره میخوره، کسانی که حج عمره به جا بیاورند اینها ان الله شاکر علیم، به اصل حج عمره میخوره، نه این است که این سعی تطوعی، یعنی اگر حج مستحبی به جا بیاری، عمره مستحبی به جا بیاری، بعضی هم گفتن هر کار خیلی شامل میشه، هر کار خیلی به جا بیاری، خداوند شاکر و علیمه. بله سه تا احتمال در مجموع بیان داده، ولی من یک احتمال دیگری میدم، اینو عرض کنم بس تمام. تطوع از ماده تو و اطاعته، به معنی استحباب نیست. حالا اصطلاح فقهی ما شده التطوع یعنی مستحب، من تطوع یعنی که گوش به حرف بده اطاعت کنه، ان الله شاکر علیم، تطوع به معنی مستحب نیست. حالا تطوع به معنی مستحب شده در اصطلاح فقها، و الا در ریشه لغت من تطوع یعنی کسی عطا الله، گوش به حرف بدید برید سعی صفا و مروه انجام بدید، کوتاهی نکنید، بت اصاف نافله چی بوده؟ فایده نداره، کسی که اطاعت کنه این فرمانو. بنابراین ذیل مشکلی نداره، اطاعت خداست، صدرم با اون روایاتی که از معصومین وارد شده مشکلش حل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.